والسلام على سيدنا ونبينا وتبير قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المحمود الأحمد القاسم المصطفى فقهمون فکر کنم رسیدیم به واجبات نماز ذکر بود که می فرماد یکی از واجبات رکوع و سجده ذکر است که تفصیل آن خواهد آمد. اما رکوع در هر رکعت بعد از خواندن حمد و سوره یا تسبیحات اربعه نمازگزار باید به اندازه‌ای خم شود که بتواند دست را به زانو بگذارد و این عمل را رکوع میگویند که همه بلدید که به اندازه‌ای که دست‌ها به زانو برسه. اما واجبات رکوع یکی گفتن ذکر، گفتن ذکر رکوع یا هر ذکری که حالا میشه گفت در رکوع، یکی آرامش بدن در حال گفتن ذکر. این آرامش بدن در حال گفتن ذکر به چه معناست؟ یعنی این که در حال حرکت ذکر نگه. بعضی که خیلی تون میخونن دید داره میره رکوع، نصفشو میگه، نصفشم داره بلند میشه از رکوع میگه. نه، باید بری رکوع ذکر رو بگی بلند بشی. یعنی موقعی ذکر میگی در حال حرکت نباشی. از اون ور بعضی اونقدر افراط میکنن میرن رکوع، دو ثانیه صبر میکنه میگه بدنم به آرامش برسه، بعد ذکر میگه، دو ثانیه صبر میکنه باز بدنش در حالت آرامش باشه. نه، اینا نیست. این که میگه در حال حرکت یعنی موقعی که میری رکوع یا بلند میشی ذکر رو نگی، میری رکوع ذکر میگه بلند میشی. آرامش بدن در حال گفتن ذکر. ایستادن بعد از رکوع، قیام بعد از رکوع یکی از واجبات. آرامش بدن بعد از رکوع یعنی بعد از رکوع که بلند شدی لحظه ای مکس کنی، باز در حال حرکت نباشی. ذکر رکوع، در رکوع هر ذکری گفته شود کافی است، هر ذکری از خدا الله اکبر لا اله الا الله، ولی احتیاط واجب آن است که به قدر 3 مرتبه سبحان الله یا 1 مرتبه سبحان ربی العظیم و به حمده کمتر نباشد. احتیاط اونم که دیگه کمتر از این نباشه. ذکرهای دیگه هم میشه گفت ها، ولی اینها افضله. ولی از کار دیگه هم الله اکبر لا اله الا الله ولله الحمد، حالا هر ذکری که باشه اشکال نداره. آرامش بدن در رکوع، در رکوع باید به مقدار ذکر واجب بدن آرام باشد، یعنی مقداری که میخوایی ذکر رو بگی اونجا آرامش بدن حفظ بشه. اگر نمازگزار پیش از آن که به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد عمدن ذکر رکوع را بگوید، نمازش باطل است. یعنی گفتیم در حال خم شدن ذکر رو بخواد بگه. اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب عمدن سر از رکوع بردارد، نمازش باطل است. باز داره ذکر میگه، با سرعت از رکوع بلند میشه وسط ذکر، ادامهش رو بخواد تو راه بگه. ایستادن و آرامش بعد از رکوع. بعد از تمام شدن ذکر رکوع نمازگزار باید بایستد و پس از آرام گرفتن بدن به سجده برود، و اگر عمدن پیش از ایستادن یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده برود، نمازش باطل است. حالا شما که معمولا سمع الله و لمن حمیده رو اصلا میگید که بدن کاملا اونجا در آرامش هست. حالا وظیفه کسی که نمیتواند رکوع کند، کسی که نمیتواند به مقدار رکوع خم شود، باید به هر اندازه که میتواند خم شود. حالا به هر دلیلی خم شدن، میگه تا اونجایی که میتونه خم بشه این ذکر رو بگه. کسی که در حالت ایستاده اصلا نتواند خم شود، باید نشسته رکوع کند. اون دیگه رکوعشو نشسته انجام میده، میشینه به حالت رکوع میره. اگر اصلا نمیتونه در حالت ایستاده، کسی که نشسته رکوع میکنه چقدر باید خم بشه در حالت نشسته؟ یعنی نمازهای مستحبی که نشسته میخونید در رکوع چقدر باید خم بشیم؟ باید به قدری خم شود که صورتش مقابل زانوها برسد، و بهتر است به قدری خم شود که صورتش نزدیک جای سجده برسد. یعنی حدوداً گفتن 4 انگشت با مثلا مخ یا سجده، محل سجده فاصله داشته باشه. فراموش کردن رکوع. اگر رکوع را فراموش کند و به سجده برود و پیش از آن که پیشانی را بر زمین بگذارد یادش بیاید، باید بایستد بعد به رکوع رود. باید بلند شه بایسته بعد بره به رکوع، که گفتیم اون قیام قبل از رکوع واجبه، نمیتونه از همون حالت بره رکوع، باید ایستاده دوباره به رکوع بره. و چنانچه نایستد و از همان حال به رکوع برود، نمازش باطل است، چون قیام متصل به رکوع ترک شده است. اگر پس از رسیدن پیشانی به زمین یادش بیاید که رکوع نکرده، سر به سجده گذاشت یاد افتاد رکوع انجام نده، بنابر احتیاط واجب باید بایستد و رکوع را به جا آورد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند. چون به هم خورد دیگه، به سجده رفته بعد یادش میفته رکوع نکرده. برخی از مستحبات رکوع. ذکر رکوع را 3 یا 5 یا 7 مرتبه بلکه بیشتر بگوید، چه ذکر رکوع چه ذکر سجده. و حالا اینم علتی داره که 3 بار 5 بار یا 7 بار. در روایتی امام صادق علیه السلام به خانواده خودشون فرمودن ذکر رکوع و سجدتون رو 3 بار بگید تا کسی بهتر از شما نباشه، اصلا در نماز واجب. چون گفتیم واجبات قربشون خیلی بالاست و مستحباتی که در واجبات انجام میگیره که حالا 3 مرتبه 5 مرتبه یا 7 مرتبه انسان ذکر رکوع یا سجده رو تکرار کنه که اعداد فرده که خیلی از امور شریعت رو اعداد فرد میگرده. خیلی از چیزهایی که شما تو توضیح همین توضیح المسائل میبینید روی فرد میگرده و این علتی داره. خب پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید، قبل از اینکه بره رکوع دستار تو بناگوش بلند کنه تکبیر بگه الله اکبر، بره رکوع، که این رو علتی داشت. یادتون باشه قبلها عرض کردیم خدمت عزیزان، رسول خدا با اصحابشون وقتی جایی می رفتن اگر از بلندی بالا می رفتن تکبیر می گفتن و اگر از سرازیری پایین می آمدن سبحان الله می گفتن. لذا در نماز هم شما هر جایی بلند میشی میگی الله اکبر و هر جا پایین میری میگی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، که این بحثی داره که قبلا گفتیم خدمت عزیزان. در حال رکوع بین 2 قدم یعنی روی زمین را نگاه کنند. میدونید بستن چشم در نماز کراهت داره که انسان در نماز چشمانشو بخواد ببنده. پیش از ذکر رکوع یا بعد از آن صلوات بفرسته، اللهم صل علی محمد، که صلوات فرستادن در هر جای نماز خوبه و اینکه در رکوع یا سجده بعد از یا قبل بعد یا قبل ذکر هر کدوم خاص صلوات بفرسته. بعد از رکوع هنگامی که ایستاد و بدن آرام گرفت بگوید سمع الله لمن حمده، یعنی شنید خداوند از آن کسی که حمد او میکرد. سمع هم به معنی شنیدن هم به معنی قبول کردنه، خداوند شنید. و این رو دقت کنیم که خداوند این تسبیح من رو شنید، این ذکر من رو. وقتی به خودت متذکر میشی که خداوند شنید، بعد دلت میخوام بگه حالا که خدا میشنوه بیشتر بگم، 3 بار بگم سبحان ربی العظیم و بحمده، 5 بار بگم، 7 بار بگم، خدا رو به عظمت یاد کنم، چون خدا میشنوه و قبول میکنه. که اگر دقت کنید در این ذکر حال حضور خوبی بهتون دست میده. روایتی وجود داره که این رو بعضی از علما که بنده دیدم صحبت میکردن چون علتشو نمیدونست، با اینکه عالم بزرگواری هم بود، حالا فاضل بود، میگفت دلیلی نداره، این همینجوری عمومی بوده، این چیزی گفته شده حالا. و اون اینه که اگر کسی روایته اگر کسی رکوعش رو کامل و درست انجام بده از عذاب برزخ در امانه، عذاب برزخی نداره. خب بعد این میگفت این خب رکوع مثل سایر اجزاء نمازه، اختصاصی نداره به این قضیه. حالا نمیگفت من نمیدونم، خب بگو من نمیدونم، مگه همه کس باید همه چیزو بدونن؟ علتش اینه که این قیام و رکوع و سجود اینها هر کدوم مرحله و مرتبه ای دارن. به یک وجه قیام مربوط به دنیاست، رکوع مربوط به برزخه و سجود مربوط به قیامته. به همین دلیل میگه اگر رکوعتو درست انجام بدی در برزخ در امانی، که اونم خودش حالا اسرار صلات میخواد که انسان باز کنه اینها رو که این حرکات چی هست و چه ملکوتی دارن. اون کسی روایت داریم در سجده میتونه حضور داشته باشه که حضور خودش رو در رکوع درست جمع کرده باشه، که این رو هم داشته باشیم که رکوع یک شأنیت خاصی داره در نماز. رکوع در نماز شأنیت خاصی داره، چرا که شما در غیر نماز میتونید سجده کنید. الان نشستی خونتون، یاد یک نعمتی میفتی که خدا بهت داده، سجده میکنی، میگی شکران لله الحمدلله. چون که روایت داریم امام سجاد علیه السلام که سید سجاد هرگاه نعمتی رو یاد میکرد سجده میافتاد، هر وقت بیاد نعمتی میافتاد که خداوند این نعمت رو به من داده سجده میکرد. اما در غیر نماز رکوع نمیتونی انجام بدی، رکوع در غیر نماز نیست، رکوع مختص نمازه، یعنی تنها حالتی است که در غیر نماز نمیشه انجام داد، که این حالت فقط در نماز پیش میاد. که حالا چیه، چه حالتیه و چه اسراری داره، اونو جای خودش باید بحث کنیم. این صلوات اینو از بفرمایید. خب در این احادیث اصول کافی ظاهرا رسیدیم به حدیث 240 که عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام روایت شده که قال رأس الجالوت لليهود. رأس الجالوت به اصطلاح اون پیشوای یهودیانه، یعنی مرجع تقلیدشون. یهودیان یک آداب خاصی دارن در خودشون که حالا بحثش مفصله، نمیخوایم واردش بشیم. اونها یک مرجعی دارن، مرجع دینی، که همون به اصطلاح رأس الجالوته، که در امور به اون مراجعه میکردن. الان نمیدونم باشه، حتما الانم هست، که در امورشون، سیاستشون، دیانتشون به اون، که اون رو میگذن رأس الجالوت. میگه رأس الجالوت به یهود گفت که ان المسلمین یزعمون ان علی من اجدل الناس و اعلمهم. گفت مسلمان ها گمان میکنن که علی ابن ابی طالب اعلم ناس و در بحث از همه قوی تره. اذهبوا بنا الیه لعلی اسأله عن مسألته. گفت بریم پیشش که من سوالاتی ازش بپرسم و لغزش ها و خطاهای او رو اثبات کنم. لذا رفتن خدمت امیرالمؤمنین، فقال یا امیرالمؤمنین انی اريد ان اسالك عن مسالته. و بس سوالاتی ازت دارم. قال سل اما شئت. از فرمود هر سوالی داری بپرس. این امامه که اینجور حرف میزنه. سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من هر چی که میخواهید. آخه حالا از این علمای قدیم اهل سنت این به علم خودش چهار تا کتاب خونده بود، قره شده بود، رفت بالای منبر گفت سلونی قبل ان تفقدونی، یه پیرزنی از پای منبرش بلند شد، گفت من سوالاتی دارم، هر چی میخواهی بپرس، چون کسی میگه سلونی یعنی هر چی میخوای بپرسی جوابتو میدم. گفت آیا این درسته که سلمان فارسی در مدائن از دنیا رفت و علی ابن ابی طالب در مدینه در یک شب به مدائن رفت و سلمان قوس داد و کفن کرد و دفن کرد؟ گفت بله، این مسئله به تواتر رسیده و ما قبول داریم، بله درسته. گفت خب پس چه جور شد که 3 روز بدن عثمان در مزبله افتاده بود ولی ابن ابی طالب در بیرون مدینه نیامد غسل و کفنش بده؟ کسی که تا مدائن یک شب میره، علی ابن ابی طالب تو بدن عثمان تو مزبله افتاده بود، کسی نمیرفت دفنش کنه، علی ابن ابی طالب چرا نیامد دفنش کنه؟ این موند. گفت ای زن، اگر با اجازه شوهرت آمدی بیرون، لعنت خدا بر شوهرت که اجازه میده از خونه بیرون بیاد، و اگر بدون اجازه آمدی، لعنت خدا بر خودت که بدون اجازه شوهرت بیرون آمدی. گفت بگو ببینم، عایشه وقتی رفت به جنگ جمل با اجازه پیغمبر رفت یا بدون اجازه؟ این دید الانه که خفه بشه، اصلا از منبر آمد پایین، سلونی قبلا تفقدونی. بعد حضرت فرمود سل اما شئت. یکی از خصوصیات امام اینه که هر سؤالی که کنی باید جوابشو بدانه، نمیشه بگه نمیدانم. فقال یا امیر المؤمنین، قال یا امیر المؤمنین متا کان ربنا، خدای ما از کی بوده است؟ این حدیث رو چون قبلا شبیهشو خوندیم زود از روش رد میشیم. قال له یا یهودی انما یقال متا کان لمن کان لم یکن فکان متا کان. فرمود به چیزی گفته میشود از کی بوده است که زمان بردار باشد، به درستی که به گفته می شود از کی، به چیزی که نبوده باشد سپس بود شده باشد، که میگیم از کی بود شده است. خدایی که همیشه بوده نمیتونیم بگیم از کی. هو کائنون بلا کینونیت کائنن، خدا بوده است بدون چگونگی و بدون اینکه بودنش از کی باشه. نمال عالم ماده است، خداوند منزه از اینهاست. کان بلا کیف نیکون، بود بدون اینکه بودنش کیفیتی داشته باشد. بلا یا یهودی ثم بلا یا یهودی کیف یکون له قبلون. فرمود بله یهودی، و بله ای یهودی، چگونه می شود برای او قبلی باشد؟ وقتی قبل موقعی تصور کنی باید نبوده باشه او. ببینید شما قبل از بنده آمدید اینجا، وقتی میشه بگیم شما قبل از من آمدید اینجا که من اینجا نبوده باشم. اگر بنده اینجا بودم شما میتونستید قبل از من باشید؟ نه، قبلیت وقتی پیش میاد که طرف نبوده باشه. قبل از خداوند باید زمانی رو در نظر بگیری که خدا نباشه، که بگیم قبل از او چی بوده. کیفه یکون له قبلون، چگونه می شود برای او قبلی باشد؟ هو قبل القبل بلا قایتن ولا منتها قایتن. او قبل از قبل است. اصلا این قبل از قبل که می فرماد او قبلیت و بعدیت زمانی نداره. این که بگیم خدا قبل از همه چیزه، یعنی همه رو در نظر بگیریم بعد بگیم خدا قبل از همه ایناست، نه. خداوند اصلا از مرتبه زمان خارجه. قبلیتش این نیست که به حسب زمان قبل از اشیا باشه. قبلیتش به این علته که فرازمانیه. هو قبل القبل بلا قایه، بدون قایته. قبلیتی داره که قایت نداره، که یه جایی مثل اشیا بگیم این قبلیتش تموم شد. ولا منتها قایتن، و قایتش به انتها برسه. ولا قایت الیها انقطعت القایات عنده، قایتی ندارد و به سوی او تمام قایات منتهی می شود. تمام نهایات به خدا برمی گرده. خداوند نهایت و آخر هر چیزه، ولی خودش دارای نهایت نیست. خودش دارای نهایت نیست. قایت به او نمیرسد و قایت ها در نزد او به انتها میرسند. هو قایت و کل قایه، او قایت هر قایتی است. فقال اشهد ان دینک الحق و انما خالفه باطل. یهودی برگشت گفت شهادت میدهم که دین تو بر حق است و هر کس که با آن مخالفت کند باطل است. یه نکته‌ای در خداشناسی، کلیدی در توحید داشته باشیم، اینکه خداوند سبحان ورای زمان و ورای مکانه، بلکه محیط به زمان و زمانیاته. گذشته و آینده و قبل و بعد برای خدا مطرح نیست اصلا. حالا این گذشته و آینده رو میخواید بگو 100 سال، 100 میلیارد سال و قبل از او، برای او اصلا زمان مطرح نیست که او محیطه. همینجور میخواید بگو آینده، زمان آینده، او احاطه داره به زمان آینده که زمان بر او نمیگذرد. و همینطور مکان، که خداوند در مکانی نمی گنجه که در اون صورت میشه جسم. این مکان میخواد عرش باشه، میخواد بالاتر از او باشه یا پایینتر از او. خداوند سبحان در مکانی نمی گنجه، بلکه احاطه دارد به مکان. اینو داشته باشیم، بسیاری از مسائل توحیدی حل میشه. حدیث بعدی، علی ابن محمد رفعه عن زراره، روایت شده به صورت مرفوع، یعنی سند ذکر نشده. عن زراره، زراره ابن عیان، از شاگردان امام باقر و امام صادق علیه السلام. قال قلت لابی جعفر علیه السلام، میگه به امام باقر علیه السلام گفتم اکان الله ولا شیء، یه گفتن آیا خدا بود و چیزی نبود؟ قال نعم، فرمود بله. کان ولا شیء، بود در حالی که هیچ نبود. خب یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچ کی نبود، الان هم نیست، الان کما کام. وقتی میگه غیر خدا هیچ کی نبود، اینجا سوال پیش میاد، یعنی برای راوی سوال پیش آمده. قلت و فعین کان یکون، میگفتم پس کجا بود وقتی که آسمان و زمین نیست، پس او در کجاست؟ قال و کان متکئن فاستوى جالسا، یه حضرت تکیه زده بود، این سوالی که کردم بلند شد نشست. و قال احلت یا زراره و سألت عن المکان ازلا مکان، فرمود حرف محالی زدی، سؤال کردی از مکان لا مکان، سؤال کردی از مکان لا مکان. این که خدا پس کجا بود، الان خدا کجاست بگو، حالا که الان که آسمان و زمین هست خدا کجاست؟ که بگیم وقتی آسمان و زمین نبود خدا کجا بود، الان بگو کجاست. میگه الان جایی داره، الان جا نداره خداوند. خب اون موقع هم که آسمان و زمین نبود لامکان بود. این که میگی وقتی آسمان و زمین نبودن پس خدا کجا بود، حرف بیمعنایی زدی. حدیث بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، اینم حدیث تکراریه، یعنی چون میدونید یکی مسئله ای که هست در باب احادیث، یه محدث یه موقع یک حدیث رو به چندین سلسله سند به دستش رسیده، اینا باید این احادیث و سلسله سندها رو ذکر کنن، چون یه موقع اون کسانی که کار میکنن میگه آقا تو این سلسله سند این آدم مجهوله، این آدم آدمی بوده حدیث جعل میکرده، پس این حدیث جعلیه. میگه خب اون یکی سند رو نگاه کن، اون سلسله میبینین اشکال درش مثلا نیست، مضمونش تأیید میکنه هم دیگر رو. لذا الان شما دیدید تو این باب چقدر مطالب شبیه به هم بود، اون جلسات قبلی که نگاه کرده باشید، این حدیثم الان باز شبیه حدیث قبلیه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا حبر من الاحبار امیر المؤمنین علیه السلام، علمای از علمای یهود، حبری از احبار یهود خدمت امیر المومنین رسید. فقال یا امیر المومنین متا کان ربک، گفت خدای تو از کی بوده است؟ قال ویلک انما یقال متا کان لما لم یکن، فرمود وای بر تو، به چیزی گفته می شود از کی که قبلا نبوده باشد. فاما ما کان فلا یقال متا کان، اما اون که همیشگی بوده است دیگه گفته نمی شود از کی بوده است. کان قبل القبل بلا قبل، او قبل از قبل بود بدون اینکه قبلی داشته باشد. و بعد البعد بلا بعد، و بعد از بعد است بدون اینکه بعدی داشته باشد. یعنی اونقدر لایتناهیه که قبلیت و بعدیت براش تصور شدنی نیست، لایتناهیه. ولا منتها غایت تنتهی غایته، پایانش انتها ندارد تا پایانش به انتها رسد. لا غایت له، لا منتها غایت لتنتهی غایته. عجیب اینه که یکی از همین متکلمین گفت این که میگن خدا نهایت نداره یه حرف بی خوده. نهایت مال جسمه، جسمه که نهایت داره نهایت نداره. مثلا در مورد خداشناسی اظهار به ملا صدرا اشکال میکرد، اون موقع خودش آمده بود میگفت این که میگن خدا نهایت نداره، خب بابا خب این که حدیث امام معصومه، لا منتها غایت لتنتهی غایته، برای غایت انتهایی برای غایت اون نیست که به اون منتهی شود، یعنی لا نهایت له، بی حد بی حصر. فقال له انبی انت، گفت آیا پیغمبر تویی؟ فقال لامک الحبل انما انا عبد من عبید رسول الله صلی الله علیه و آله
وسلم. اللهم صل علی
گفت مادرت سوگت ببیند، من بنده ای از بندگان رسول الله هم. شیخ صدوق عرض کردیم فرمود عبد، عبد طاعه لا عبد رقه، منظور از عبد من عبدی از عبید رسول الله هم، یعنی بنده مطیع او هستم، نه اینکه غلام عقب گوش زر خرید باشم. که انشاءالله ما هم بندهی بشیم از بندگان رسول الله و امام عصرمون. باب بعدی باب نسبته، که خب اینجا خیلی بحثایی داره. مخصوصا یه حدیثش خیلی تفصیل میخواد. حالا بخونیم ببینیم چی میشه. عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان اليهود سالوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
اللهم صل على محمد.
از رسول اکرم سوال کردن، فقالوا انسب لنا ربك، گفتن نسبت پروردگارت رو برای ما بگو. فلبس سلاسن لا یجیبهم، حضرت سه روز درنگ کرد و جوابشان نگفت. ثم نزلت، بعد نازل شد، قل هو الله احد الى آخرها تا آخر سوره، که سوره توحید رو میگن سوره نسبت. سوره نسبت یعنی نسبت خداوند. خدای خودتو به ما معرفی کن. خب خدای تو چجوریه؟ این معنا نسبتشو بگو. سوره توحید شناسنامه خداست. سوره توحید شناسنامه خداست. ما شناسنامه داریم، من کیم، پسر کیم، مادرم کیه، کجا متولد شدم، شناسنامه داریم دیگه همه ما. خداوند هم شناسنامه داره، شناسنامهش سوره توحیده. اما این که چرا جواب اینها رو نداد تا سه روز، خود این علتی داره. سه بار قرائت سوره توحید میشه بگید یه ختم قرآن. پیامبر میگه سه روز سکوت کرد، سه روز اینها معطل شدن. ها این نکته ای رو بگیم حالا تا بعد. گاهی وقت وقتی میخوای سوال یک جواب یک سوال میخوای به قلب طرف بنشینه، باید مدتی مکس کنی، مدتی طول بدی که بعد وقتی گفتی به قلبش مینشینه. حتی روایت داریم یه موقع شخص میگه من تو طواف کعبه از امام باقر بود یا حالا یکی از امامان دیگه سوالی پرسیدم، حضرت رفت فردا منو دید، گفت اون سوالی که پرسیدی جوابش اینه، یک روز فاصله انداخت. یا علت داره، علت داره اینها. خلاصه در روایات داره یکی از آداب جواب دادن وقتی طرف سوال میپرسه یه مقداری مکث کن بعد حرف بزن، اما سوال وقتی خیلی بلنده و جوابش هم خیلی بلنده مدتی مکث میخواد. سه شبان روز رسول الله جواب نمیده، بعد میگه خب اینه. خب شناسنامه خداوند، آقا روایت داریم اگر کسی سه شبانه روز برش بگذره سوره توحید را نخواند عمدن و بدون عذر بمیرد کافر از دنیا رفته. سه شبان سه روز، اینجا هم پیامبر اکرم سه روز مکث میکنه و سه بار هم خوندن سوره توحید یه ختم قرآن، این سه ها چیه دور هم جمع شده؟ چه عظمتی داره سوره توحید، چه عظمتی داره. اون صحابی رسول اکرم وقتی از دنیا رفت، معاذ بود، معاذ بن جبل، وقتی از دنیا رفت رسول اکرم فرمود 36,000 چه تعدادی از فرشتگان در تشییع جنازه سعد ابن معاذ، حالا یکی از صحابی بود، الان در تشییع جنازه‌اش حضور پیدا کردن و تشییع می‌کردن. گفتن علتش چی بود؟ فرمود برای اینکه این ایشون سوره توحید رو زیاد می‌خوند. سوره توحید رو نشسته، ایستاده، خوابیده زیاد قرائت می‌کرد. پس قرائت سوره توحید باعث می شود فرشتگان با انسان انس بگیرند. آن کس از اهل بشارت که اشارت داند. حدیث بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت ابا عبدالله عن قل هو الله احد، حماد ابن عمر نسیبی. حماد میگه از امام صادق سوال کردم در موعظ قل هو الله احد، فقال نسبت الله الى خلقه، گفت نسبت خداست به خلقش. احدن سمدن ازلیان سمدیان لا ظل له یمسکه و هو یمسک الاشیاء بعزلتها. احد است، سمد است، ازلی است، سمدی است، سایه‌ای ندارد که او را نگه دارد و او اشیاء را به سایه هایشان نگاه می دارد. یعنی چی؟ رو تو ادامه حدیث عارفون بالمجهول، عارف است به هر مجهولی، معروفون عند کل جاهل، در نزد هر جاهلی شناخته شده است. یعنی وحدت وجود، معروفون عند کل جاهل یعنی وحدت وجود. باز بشه ببینیم یعنی چی، چجور وحدت وجود از روش میاد بیرون. فردانی گن لا خلقه فیه ولا هو فی خلقه، خلق او در او نیست و او در خلقش نمی باشد. غیر محسوس ولا مجسوس، قابل حس و قابل لمس نیست. لا تدرکه الابصار، دیدگان او را در نمی یابند. الا فقرب، عالیست، بلند مرتبه است. فقرب، پس نزدیک است. آخه وقتی عالی و مرتفعه نزدیک نمیتونه باشه. اگه خیلی بلنده، در این اون خیلی بلندی فقرب نزدیکه. و دنا فبعده، نزدیک است و در این آن بسیار دور است. و عصی فقفر، عصیان می شود و می آمرزد. و عطی فشکر، اطاعت می شود و شکر می گذارد. خداوند شکور، شکور یعنی چی؟ بگید شکور یعنی چی؟ بسیار شکر کننده. مگه خدا شکر میکنه؟ بله خدا شکر میکنه. وقتی ما یه کاری میکنیم خدا تشکر میکنه از ما. خدا هرچی میکنه ما تشکر نمیکنیم، اما ما هرچی کنیم خدا تشکر میکنه، اونم بسیار شکور، بسیار تشکر میکنه. و اطیع فشکر، وقتی اطاعت می شود شکر می کند. دست درد نکنه بنده من که خجالت می کشه بنده. یه بار ما شد به خدا بگیم خدای شکره، هوایی که تنفس می کنیم، غذایی که می خوریم، چشم، گوش، دست، پا، او حدیثو از تیمونن از روش بخونید تا هفته بعد انشاءالله بخواییم باز کن بحث کنیم روش. لا تحویه ارزه و لا تقله سماواته، زمینش او را در بر نمی گیرد و در آسمانهایش جا نمی شود. حامل الاشیاء به قدرته، همه اشیاء را با قدرت خود حمل می کند. یعنی چیزی نمی تونه خدا را حمل کنه، اوست که همه اشیاء را حمل می کنه. دیمومیون، دیموم بر وزن فیعول، مثل تیهور، تیهور، تیهار. دیموم، دیمومیون، ازلیون، بی پایان است. دیموم از دائم میاد، دیموم یعنی بسیار بی پایان، ازلیون بسیار بی آغاز. ولا یلهو ولا یقلت ولا یلعب، لحو نمی کند، اشتباه نمی کند، بازی نمی کند، سرگرم نمی شود. لال ارادتهی فصلون، برای اراده او فصلی نیست، منعی نیست، چیزی نمیتونه جلو اراده او رو بگیره. و فصل او جزاء، و فصل او جزایی است که میدهد. و امره واقع، امرش به وقوع میپیوندد، واقع است. اذا وقعت الواقعه، کسی جلو وقوعش نمیتونه بگیره. لم یلد فیور است. نمیزاید تا ارث برندهی داشته باشد. ولم یولد فیشارک، زاده نشده است تا شریکی داشته باشد. ولم یکن له کفوا احد، و نیست برای او همسر و همتای. از ابتدای سوره چقدر زیبا حضرت شرح مزجی کرد سوره، تفسیر مزجی، تفسیر مزجی و شرح مزجی حدیث یا آیات و قرآن رو گاهی وقت مزجی شرح میکنن، یعنی عبارت رو میاره بعد شرح خودش رو میگنجونه وسط عبارتهای این کلامی که میخواد او رو شرح کنه، که اصطلاحا میگن شرح مزجی. امام هم اینجا تفسیر مزجی از سوره توحید کرد. فقط بدونیم عزیزان سوره توحید خیلی عظمت داره، تا میتونیم از سوره توحید غفلت نکنیم. کعبه آمار، کعبه توحید، امام زمان ماست. لحظاتی بریم در خانه این هیکل توحید، این رکن توحید، حضرت بقیت الله اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد خالد محمد، اللهم صل على فاطمة وأمينة وبعدها وبنينا بعدد ما مات به النور، اللهم